الله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم در این شبهای آخر ماه مبارک رمضان. شله جلسه رو خدمتون هستیم. بعد جلسه ان شاء الله همه دوستانی که فرصت دارن به تجمع ملحق بشیم. خوبه تجمع از مسجد فاطمه زهرای پونک شروع شده میاد به همین سمت، ولی حالا هر چقدر بتونیم به جمع دوستان ملحق بشیم خوب هستش. سعی میکنیم ان شاء الله نیم ساعته تا 40 دقیقه ان شاء الله جلسه رو تمام کنیم که دوستان برسن. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. خب داشتیم جلسات مربوط به دوران رسول الله رو با هم دیگه انجام میدادیم. یه اتفاقا افتاد، یه مقدار رفتیم به سمت نابودی اسرائیل. کل دوران رسول الله به بحث نابودی اسرائیل ربط داره، همه جنبه های این قسمت، خصوصا بخش مدینه. امشب برمیگردیم به همون بحث، یه مقدار وارد بحثا رو ببریم جلو. با توجه به حال و هوای زمانم یه مقدار بحثا رنگ و بوی این ایام رو هم سعی میکنیم مطرح بکنیم در قالب بحثا. این اتفاقات که میفته یه چیزی برای خود من پررنگ هستش که مشخص میشه که ما ضعفمون زیاده، از نظر علمی معرفتی ضعفمون زیاده. ما الان باید جلوتر از این زمان بودیم. ما هنوز دوره رسول الله کامل بررسی نکردیم، دوره امیرالمومنین، دوره امام حسن، دوره امام حسین. اینا دوران مهمی هستن از نظر علمی، به شدت هم راهگشان، خصوصا دوره رسول الله و دوره امیرالمومنین علیه السلام. سعی میکنیم این بحثا رو یه مقدار سرعت بدیم چون به تبیین ما ربط داره. این که ما چه رفتاری رو امروز داشته باشیم، یه مقدار باید نگاه کنیم به دیروز، به دوران یعنی اهل بیت علیهم السلام نگاه کنیم، درس ها رو ما باید اونجا بگیریم. گفتیم رسول الله وارد مدینه شدن، در مدینه اولین کاری که انجام دادن بنیان مدینه رو بر اساس مسجد بنا کردن. مسجد النبی اونجا ایجاد شد. خود شهر مدینه یک شهر بسیار مهم هستش. 4 مکان در اسلام بسیار مهمه. یکیش کجاست؟ مسجد الحرام. دوم مسجد النبی. سوم مسجد کوفه. 4 مسجد الاقصا. هر از میشه 4. جلی کنیم صلواتی بفرستیم. دوستان تلاش می‌کنن لپتاپ ما بیفته اونجا بهتره، شما بهتر می‌بینید بحثا رو. فکر کنم نمیشه. خب توی سوره تین صحبت از این 4 مکانه. فرماد بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین. این 4 همین بحث این 4 مسجد هستش. حالا الان من نمیخوام واردش بشم. محور کره زمین همین 4 مسجد هستش. این 4 مسجد محور کره زمین هستن. مسجد الاقصا یکی از اون مساجد هستش. این که امروز شما دنبال این هستید مسجد الاقصا رو از تصرف اشغالگرا در بیارید، یه دلیلش همین بحثه. اینها مکانهای مقدس هستن، باید دست مؤمنین باشن این مکانها. اینکه مقدس هستن یعنی چی؟ اینا رو قبلا یه مقدار توضیح دادیم. شهر مدینه یکی از همون شهراست. امروز هم شهر مدینه اشغال شده، هم مسجد الاقصا، یعنی 2 از مسجدها و هم مسجد الحرام. به نظر میرسه 3 از مسجدها امروز اشغالی هستن. حالا یکیش به اسم اسرائیل، یکیش به اسمای دیگری الان اشغال شدن. ان شاء الله همه این مساجد باز گرفته خواهد شد، به دست مسلمان ها انشاءالله خواهد افتاد. رسول الله بعد از اینکه حکومت تشکیل دادن، خب یه سری کارهای انجام دادن. سه تا اتفاق تو همون سالهای اول، دو سال اول مهمه. امروز سعی میکنیم به یکیش بپردازیم، جلسه بعد دو تای دیگر رو میخوایم صحبت کنیم. حضرت سلمان جز افرادیه که تو همون ماهای اول ایمان میاره. ما این جلسه مقدار میخوایم در مورد ایشون صحبت کنیم، ایمان آوردن سلمان و این شخصیت رو مقدار معرفی کنیم. اتفاق مهم بعدی تغییر قبله است. پیامبر وقتی وارد مدینه شدن به سمت مسجد الاقصا نماز میخوندن، قبله بود اونجا. این بحث خیلی مهم، ما انشالله میخواییم بحث کنیم. بحثش خیلی مهمه، به زمان ما هم ربط داره. مسجد الاقصا به عنوان قبله اول نیستش، اونجا قبله موقت بوده. رسول الله در مکه به سمت کعبه و مسجد الحرام نماز میخوندن، در مدینه که اومدن قبلهشون به سمت مسجد الاقصا شد. اینم اتفاق مهمیه که حالا جلسه بعد صحبت خواهیم کرد چرا این کارو کردن. بودن 15 ماه به سمت مسجد الاقصا نماز میخوندن، وسط یه نماز ظهری برمیگردونن دوباره به سمت مسجد الحرام. و اتفاق مهم بعدی غزوه بدره. این ستا فوق العاده تعیین کننده بود در جهتگیری اسلام، بسیار مهم بود این ستا اتفاق. حالا ما امروز یه مقدار میخواییم وارد سلمان بشیم. سلمان به عنوان الگوی اصحاب المهدی میخواییم صحبت کنیم. میخواییم بگیم سلمان الگوی اصحاب المهدیه. اگر میخوایید اصحاب اهل بیت باشید، روشش و الگوی این موضوع جناب سلمانه. شاخص جناب سلمان هستش. شاخصه اصحاب اهل بیت بودن سلمانه، پایین تر از سلمانه نباید گرفت. شما شاخص رو بذارید سلمان، بعد ببینید فاصلتون با سلمان چقدره، بعد ببینید شما امروز شیعه هستید یا نیستید. معیار سلمانه. توی روایات این بحثا مطرح شده، حالا امروز بحث زیادی در مورد سلمان حالا آماده کردیم، حالا همه‌شو شاید نرسیم بگیم. سلمان یه شخصی بوده توی ایران زندگی می‌کرده. در مورد عمرش اختلافاتی وجود داره، اینکه حالا چند سال داشته عمر صحبت‌های متفاوتی میشه، ولی هرچیه قبل از اسلام هستش. تقریبا معتبرترین نظر اینه که سال حدود 520 میلادی، 50 سال قبل رسول الله. رسول الله سال 570 میلادی دنیا اومدن، یعنی 570 سال بعد حضرت عیسی. ظاهرن سلمان 50 سال قبل حضرت رسول الله بوده، حد اقلش اینه. حد اقل عمر سلمان اینه، یعنی سال 520. وقتی که ایشون از دنیا میره بودن 134 سالش بوده. بعضی از اقوال عمر بالاتری میگن، تو بعضی از منابع گفته میشه ایشون 250 سال بوده عمرش، تو بعضی جا هم گفته میشه 350 سال. عددها خیلی بالاست. اگه 350 سال باشه یعنی سال 304 میلادی دنیا اومده، یعنی 300 سال بعد حضرت عیسی. بعید به نظر میرسه چنین عمرهایی، به نظر ما همون سال 520 دقیق تر باشه. ایشون 50 سال قبل رسول الله به دنیا اومدن. توی ایران ظاهرن شهر کازرون دنیا اومدن. بعضی از منابع گفته میشه اهل اصفهان هستش. کازرون تو منطقه شیراز استان فارس. اون موقع خب قبلترش اونجاها پایتخت تمدن بوده دیگه، هخامنشیان و بخشی از حکومت‌های بعدی در همون منطقه شیراز حکومت داشتن. ایشون تو اونجا بوده. یک دوره ایشون دوره آیین زرتشتیش هستش که در ایران وجود داشته. ایشون بعد از این که حالا ان شاءالله فیلم سلمان هم دارن می‌سازن، اینا رو اونجا پخش می‌کنن بهتر یاد می‌گیریم. اینا رو من می‌خوام عبور کنم سریع. سلمان یه دورهش دوره‌ای که تو ایران هستش، ظاهراً یه 20 سالی تو ایران هستش. بعد سلمان با توجه به فکرایی که میکنه، روش تربیتی که خداوند برش حاکم میکنه، شروع میکنه حرکت کردن. فهمه که این روش حق نیست. اتفاقی که توی آیین زرتشتی داره میفته حق نیستش. آیین زرتشتی تو دوره ساسانیان به شدت تحریف شده بود. دیگه کم کم به سمت دو خدایی رفته بود. قبلش آیین مانوی و مزدا و این چیزا هم توی ایران پررنگ شده بود. سلمان میفهمه که اینجا انحرافی روی داده. شروع میکنه گشتن حجت خدا رو پیدا کنه. به چند تا شهر سفر میکنه. شام میره، موصل میره، ترکیه میره، انطاکیه میره. امروز بخوایم بگیم میشه سوریه میره، عراق میره، ترکیه میره، بعد میاد به سمت عربستان. خب اونجاها چیکار میکنه؟ توی حرکتش سلمان به دنبال حق هستش، پیدا بکنه بعضی از اوصیای حضرت عیسی رو پیدا میکنه، ایشون به اوصیا وصل میشه، بعد در اصل سلمان مسیحی میشه یه دوره، بعد از اینکه زرتشتی میشه یه دوره، حالا میاد دوره مسیحیتشه، از طریق مسیحیت متوجه میشه که قرار پیامبر آخرالزمان در مدینه، یعنی در مکه بیاد و بعد میاد به سمت مدینه، از اون طریقه که ایشون پاش به سمت مدینه باز میشه. سلمان علوم مربوط به مسیحیت رو داره، این آدم خاصی، یعنی علوم مربوط به حضرت عیسی علیه السلام از طریق حواریون به ایشون رسیده. ایشون در از جز اوصیای حضرت عیسی است، با واسطه جز اوصیای حضرت عیسی هم حساب میشه سلمان. خب سلمان تا اینکه وارد مدینه میشه، تو مدینه به عنوان برده میاد، برده یک زن یهودی بوده توی مدینه، همون سال اول رسول الله رو میبینه و به رسول الله ایمان میاره. ایمان آوردن سلمان هم مفصل ماجراش، ایشون چون پیامبر رو با نشانه میشناخته، وقتی رسول الله میاد در باقی که سلمان جا کار میکرده، سلمان دنبال نشانه میگشته، آخر پیامبر نشون میده بهش، میگه بابا بیا اینجا رو نگاه کن، یه خال نبوتی پشت گردن رسول الله ظاهرا بوده که اینجا رو میبینه و سلمان ایمان میاره، که بعد رسول الله سلمان رو از اون زن یهودی میگیره و دیگه ایشون تو دایره مسلمان ها واقع میشه. دوره رسول الله ایشون بوده، بعد دوره امیرالمومنین رو هم ایشون درک کرده، دوره امیرالمومنین درک کرده، در دوره خلیفه اول بوده، خلیفه دوم ایشون رو حاکم مدائن میکنه، با امر امیرالمومنین ایشون قبول میکنه. ایشون بعد میاد مدائن، در از اون موقع پایتخت ساسانیان بوده، یعنی حکومت پایتخت ایران اون موقع رو میدن به سلمان و سلمان هم قبول میکنه به فرمان امیرالمومنین و حکومت خوبی در ایران تشکیل میده. هلوش 10 سال این حکومت ادامه داشته. اوایل دوره عثمان ایشون از دنیا میره. این کلیت زندگی سلمانه، در 3 دوره میشه ایشون رو بررسی کرد، دوره حضرت عیسیش در واقع، دوره رسول الله و دوره امیرالمومنین که ایشون از دنیا میرن. قبرشون هم الان در همون مدائن اونور هستش. خب این کلیت زندگی سلمان. اما سلمان کیه؟ بریم یه مقدار معرفت نسبت به ایشون پیدا کنیم. یه صلواتی بفرستیم. در مورد سلمان ببینید چه تعابیری در روایات گفته میشه. بیش از 130 روایت در مورد سلمان وجود داره. توی روایات اینه که میفرماد توی یک روایتی افضل اصحاب رسول الله سلمان هستش. فرماد که 4 نفر هستن، در روایت امام صادق علیه السلام فرماد که 4 نفر هستن که اشتاقت الیهم الجنه، که بهش به اونها مشتاقه، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. بعد اون راوی میپرسه که فایهم افضل، قال سلمان. سلمانو به عنوان افضل صحابه رسول الله در روایات مطرح هستش. توی این روایتی گفته میشه که سلمان خیلی عجیبه. این روایت میفرماید که توی کتابی به اسم رجال کشتی، ادرک سلمان العلم الاول و العلم الاخر، یه سلمان علم اول و آخر رو داشت. یه آدم بس اینجوری علم اول و آخر رو داره، آدم خاصی، هم دوران اولین رو درک کرده هم دوران آخرین. به انتهای دوره اولین ایشون رسیده و به ابتدای دوران آخرین. سلمان با یه شخصیت کلیدی هست اینجا، علم اول و آخر و بلده. بعد محمد بهوه بحر لا ينزح، یک دریایی که ته نداره. بهوه منا اهل البیت، او از جزی از ما اهل بیت علیهم السلام هستش. این جور تعاریف ها از سلمان زیاده. یا امیرالمومنین فرمود که علم علم الاول و علم الاخر و علم الاخر، فرمود که سلمان علم اول و آخر بهش تعلیم داده شد، پس آدمیه که اتفاقاتی براش افتاده. یا فرما سلمان مخصوص بالعلم الاول و الاخر، به صورت اختصاصی علم اول و آخر بلده. یا در یک روایت دیگر این فرماید که سلمان جز محدثها هست، کسیست که با ملائکه صحبت میکرده، کسیست که جز فرماید که کان علیون محدثن و کان سلمانو محدثن. محدث یعنی کسی که ملائکه باهاش ارتباط جدی با ملائکه داره. میگه سلمان اینجوری بوده. توی یک روایت دیگر این فرماید که سلمان باب الله، ان سلمان باب الله فی الارض. پس یه آدم این تیپیه سلمان، جز حواریون رسول الله هستش. تو زمانی که همه مرتد شدن سلمان مرتد نشد. جالبه در روایت محمد که مثلا ارتد الناس الا ثلاثه، بعد رسول الله همه مرتد شدن غیر سه نفر، ابوذر، سلمان، مقداد. جز چه آدمیه سلمان؟ یعنی ایمان بسیار راسخی داره. تو یک روایتی گفته میشه که سلمان درجه دهم ایمانو داره. اگر ایمان 10 درجه باشه سلمان درجه دهمو داره، اگر نیست ایمان 10 درجه است، اما سلمان درجه دهشو داره، به اوج ایمانیات رسیده. فرمود که ان الایمان 10 درجات، یکی ایمان 10 درجه است، بعد میاد جلوتر میگه که مقداد 8 تاشو داشته، ابوذر 9 تا، سلمان 10 تا. سلمانو بس به عنوان بالاترین اصحاب رسول الله داره معرفی میشه. توی یک روایت عجیبی هم از سلمان داریم، اینم بگم و وارد یه بحثای از سلمان بشیم. فرماید که سلمانو رجلون من نا اهل البیت. بعد فرماید که سلمان خیرون من لقمان. تو روایات زیادی سلمان با لقمان حکیم مقایسه شده، یه مقایسه بین سلمان و لقمان هستش. با اینا کار دارم من. اما که مسئله سلمان بین مؤمنین مسئله لقمانه، لقمان حکیم. یه کده بسیار مهم آدم مورد سلمان، سلمان مثالش لقمان حکیمه. خب از اینا گفتیم چی میخواییم به دست بیاریم؟ یا کنیم توی در مورد سلمان دو تا موضوع خیلی پررنگه، یکی علم، یکی حکمت. اون که میگه در مورد با لقمان مقایسه میکنه، لقمان ویژگی اصلی چیه؟ حکمت داره. میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. سلمان علم در روایات براش پررنگه و اینکه حکمت داشته. این دوتا از نظر ما گم شده یه مؤمنین همین دوتاست. همین الان هم ما مشکلمون همین دوتا موضوع دقیقا، ما مشکل علم داریم و مشکل حکمت. اگر علم داشته باشی حکمت نداشته باشی نمیتونی به جاهای بالایی برسی. درست میکنی؟ اگه علم باشه حکمت نباشه باز مشکل ایجاد میشه. سلمان دوتاش داشته، حالا یه تعریفی از دوتاش مهم داشته باشی. توی قرآن من آیات تمام روایات اینا رو بررسی کردم، توی 17 تا آیه جز شأن نزول آیات و مصادیق آیات سلمان رو اسم میبرن. در 17 تا آیه تعدادش بالاست. در 17 آیه مثلا وقتی گفته میشه الذین یؤمنون بالغیب، توی بعضی روایات گفته میشه که سلمان یکی از اوناست. وقتی گفته میشه مثلا و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، توی روایات میگه اون آمنویی که اینا باهاش ملاقات میکردن سلمان بوده. و همینجوری اینجور، یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، توی روایات داریم یکی مصادیق کیه؟ سلمان. یکی از آیاتی که خیلی پررنگ بحث سلمان در روایات ما اشاره شده از امام باقر علیه السلام، آیه 28 سوره کهفه. اون آیه‌ای که فرماد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یکی از بهترین تعاریف در مورد سلمان همین آیه قرآنه. به رسول الله میگه برو شما در معیت کسانی که یدعون ربهم بالغدات ولشی، اونایی که صبح و شام دارن خدا رو میخونن، یریدون وجهه، به دنبال وجه الله هستن. این ویژگی اصلی سلمان. سلمان یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که به دنبال وجه الله هستش. شما تو دعای ندبه میخونید عین وجه الله. سلمان فرهنگش این فرهنگ بوده. این که میبینید میره این سرزمین اون سرزمین میگرده، این به دنبال در جستجوی وجه الله هستش، یعنی در جستجوی حقیقت هستش. تو روایت امام باقر علیه السلام فرماید که فهازهی نزلت فی سلمان الفارسی، یکی این آیه نازل شده در مورد سلمان فارسی. خب و یه مدار از سلمان تو اون روایت تعریف من. توی روایت میگم سلمان بسیار پررنگ هستش. این یکی از تعاریف مهم در مورد سلمانه که به دنبال وجه الله. یه بحث مهم اون بحث ارتباط ایشون با بحث لقمان هستش. حالا من بعدها تو بحث دوره انبیا در مورد لقمان صحبت خواهم کرد. لقمان بین دوره تالوت، یعنی قبل دوره تالوت هستش و حضرت داوود. لقمان تو اون دوره هستش، قبل از این که یعنی ماجرای تالوت بخواد اتفاق بیفته، حضرت سموئیل بیاد اینا رو فرمان بده به تالوت و اینا برن با اسرائیل اون موقع جنگ بکنن با جالوت اون موقع، لقمان همون هول و هوش هستش. حضرت داوود و لقمان با هم رفیق بودن، دو تا با هم رفیق بودن، رفاقتی بین این دو نفر بوده. داوود خلیفه خدا شد بر روی زمین، قبل از داوود پیشنهاد خلافت به لقمان داده شد. و جالب این بحث در مورد لقمان، پیشنهاد خلافت به لقمان داده شد، لقمان قبول نکرد. نکنید توی روایت داریم که ملائکه میان پیش لقمان میگن که یا لقمان هل لك ان يجعلك الله خلیفتا في الارض، میگه میخوای خداوند شما رو خلیفه در روی زمین قرار بده؟ لقمان میگه که اگر خدا امر کرده فالسمع والطاعه، چشم، ولی میگه اگر امر خدا نیست مخیرم، بعد میگه من نمیخوام، میگه و انه و خیرنی قبلت العافیه، من نمیخوام این اتفاق بیفته. یعنی ایشون این بحث نبوت و خلافت خدا رو رد میکنه، که بعدش خود ملائکه تعجب میکنن که چرا این کار رو میکنه، که بعد پیشنهاد به حضرت داوود میگه، حضرت داوود میپذیره این بحث رو، این شرط و شروط حضرت لقمان نمیذاره. بعدن لقمان و داوود ما هم برخورد زیاد میکردن، داوود میگه خوش به حالت، باباش بالا از شر این بنی اسرائیل راحت شد، این بنی اسرائیل دو حضرت داوود خیلی عزت می‌کردن، هی بهم گفت خوش بالا راحت شد اینجوری. لقمان هم سفر زیاد می‌کرد، سفر زیاد می‌کرد، مردمو نصیحت می‌کرد. خب این مقایسه چرا داره اتفاق می‌افته؟ یعنی چرا توی روایات ما سعی کردن شبیه لقمان اینجا تربیتش کنن، آدمی شبیه لقمان توی امت اسلام تربیت بشه؟ ماجرای اصلی برمیگرده به بحث حکمت. رسول الله 4 کار اصلی دارن، مؤمنین به رسول الله این 4 کار رو باید شاملش بشن. و ما که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. رسول الله این مسیر رو اومده جلو، وقتی به علم و حکمت رسید مقداری حکومت به سلمان دادن، مقداری حکومت به سلمان دادن، دیگه ندادن، گذاشتن برای آخر الزمان. دقت کردید چی شدش؟ ما برای رسیدن به ملک این مسیر رو باید حرکت کنیم. الان هم ما تو بحث جنگ با اسرائیل هستیم، اینو باید خیلی دقت کنیم. اگر ما یعلمهم الکتاب و الحکمه نشیم، ملک نمیتونیم اونجا برپا کنیم. یعنی کشورگشایی میشه، حالا یه اتفاقی، یه فتوحاتی میشه، ولی اون ملکی که خداوند مد نظرش اتفاق نمیفته. در مورد اهل بیت علیهم السلام نگاه کنید، خداوند میفرماید که فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، بعد میگه و آتینا هم ملکن عظیما. خداوند به اهل بیت علیهم السلام کتاب و حکمت داده، بعدش بهشون ملک عظیم داده. یعنی اول کتاب و حکمت، بعد ملک عظیم. تو ماجرای بنی اسرائیل برعکس اتفاق افتاد. در مورد حضرت داوود داریم، یا کنید در مورد حضرت داوود خداوند چی فرماد؟ فرماد که و آتا، وقتی داوود جالوتو شکست میده، فرماد و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء. ولی داوود ببینید چه اتفاق میفته؟ اول حضرت داوود ملک میگیره، بعد خدا بهش حکمت میده، بعد علم بهش میده. توی اسلام برعکس این قضیه. خب داوود علیه السلام در جالوت شکست داد، تو همین بنی اسرائیل، تو همین فلسطین، اینجا منطقه اورشلیم، تو اینجا حکومت تشکیل داد. خب چی شد؟ حکومتش آیا ثمره خاصی داشتش؟ نتونست که. داوود علیه السلام بعدش سلیمان اعظم نتونست اونجا، اینا دوباره فساد کردن تو اون سرزمین. ما نباید به اون قضیه دوچار بشیم، این حواستون باید، ما نباید به اون قضیه دوچار بشیم. ما اگر الان بریم اسرائیل رو بگیریم بدون کتاب و حکمت، اونجا ملک قوی نمیتونیم برپا کنیم، به مشکل میخواییم تو بحث ملک داریمون. اونجا دوباره بعد چند سال دوباره فسادهای دیگه میشه، دوباره ما دیگه قوی تر از داوود و سلیمان که نیستیم که. و ما قوی تر از اونا که نمیتونیم عمل کنیم، دوباره اتفاقاتی میفته. باید قبلش این بحثا رو داشته باشیم. ما الان باید سعی کنیم بحث کتاب و حکمت رو تو جامعه گسترش بدیم. ما تو جامعهمون اینو ضعف داریم. تلاوت آیات شده تو جامعه، اینو داد تزکیه ما شدیم و تو بحث علم کتاب و حکمت دچار مشکل شدیم. همین الان اسرائیل و مثلا فلسطین رو بگیریم، چه نوع حکومتی میخوایم اونجا برپا کنیم؟ میخوایم آیا برای بعدش اصلا برنامه داریم؟ بعدش ما چه اتفاقی بیفته؟ چجوری میخوایم ملکداری اونجا صورت بگیره؟ نگو ما تو این قضیه همین الان دچار چالشیم. حالا یه شاید دو سه سالی فرصت مونده تا فتح اون منطقه اونجا رو بگیریم. تو این مدت باید خوبان جامعه ما بچرخن اینو پیدا کنن. گم شده ما کتاب و حکمته، ولی شکست دادن اونا برای خدا کاری نداره. ما تو قسمت علم و کتاب و حکمت مشکل داریم. به خاطر این مثال سلمان مثال مهمیه. مثال سلمان مثال مهمیه. سلمان معیاره. شما برای اینکه حکومت تشکیل بدی باید سلمان درست کنی قبلش. باید بشه سلمان ایجاد بشه قبلش. آدم ها مثل سلمان بشن. حداقلش اینه علم الاولین و الاخرین باید داشته باشن. و علمشون رو بتونن از توش حکمت در بیارن بیرون. یعنی چی حکمت؟ من یه تعریف ساده از حکمت میخوام بکنم. این معنی که میگم کامل نیست، ولی حالا فعلا در این حد داشته باشیم. حکمت الان تو جامعه میگن یعنی چی؟ حکیم چه کسیه؟ حکیم کسیه که مانع ایجاد میکنه. حکیم توی منابع لغوی اینجوری میگن ها. یعنی این کسی که مانع ایجاد میکنه. یعنی چی مانع ایجاد میکنه؟ یعنی همه راه ها رو میبنده یه راه باز میذاره. به این میگن حکمت. شما الان از اینجا میخواید برید توی یک آدرسی، میخواید برید تا تهران مثلا، میذارید توی نرم افزار نشان. خب 10 روش وجود داره از قزوین بری مثلا تا تهران. اون میگه از این مسیر برو. اینی که 10 روش رو شما داری میبینی اونجا، اینکه علم داری مثلا قزوین چیه تهران چیه، میشه علم. اینکه نقشه داشته باشی و بدونی از کجای این نقشه باید حرکت کنی، این حکمته. دقت میکنی؟ ما الان تو این قسمت اصلا ضعف اساسی داریم. من تو این چند روزم خیلی ذهنم درگیر جدی شده با این بحث که ما الان نقشه کافی نداریم، کاملی از این موضوع نداریم. این موضوع برای ما روشن نیست کامل. تو جامعه از آدمایی که دارن صحبت میکنن مشخصه که نقشه دستشون نیست، همه دارن خبر میدن. نقشه چیه اینجا؟ نگاه کنید، این که شما نقشه داشته باشی این میشه علم. این که بدونی از کجای این نقشه حرکت بکنی، نگاه نقشه یعنی بگو نقشه اسرائیل داری، نقشه ایران داری، همه چی داری، این میشه قسمت علم. این که از چه مسیری ما حرکت کنیم برای اونجا، این یه بحث دیگه است. این میشه حکمت. به خاطر علم کافی نیست، بعدش باید حکمت هم. لقمان مسیر رو میدونستش، نقشه ای که بخوای حرکت کنی اون دستش بود. به خاطر این به پسرش میگفت این کارو نکن، اون کارو نکن. گفت چرا؟ چون میگفت اگه میخوای مثلا به سعادت برسی این کارو نکن. حکیم یکی از کاراش نکنهاست، این کارو رو نکن. بعد میگه کدومشو انجام بده، میگه این کار انجام بده. این که کدومو انجام ندی یه بحثه، این که چی کار رو انجام بدی اونم یه بحث دیگه است. این دوتا رو یکی داشته باشه اسمش میشه نقشه دیگه. حکمت رو میخواید بفهمید، اون چیزی که تو دعاینات میگه وسد دل ابواب الا بابا، همه درا رو ببندی یه درو باز کنی. الان ما مثلا یکی میگه آقا حمله هوایی بکنید، یکی میگه زمینی برید، یکی میگه مثلا موشک بزنید، یکی میگه بمب اتم درست کنید، یکی میگه برید فلان کنید. خب این همه دارید میگید، برای چی اینقدر دارید میگید؟ حالا از کجا داری میگی اینا رو؟ برای چی فکر خودت رو میخوای بگی؟ ما چرا باید با فکر خودمون بریم جلو؟ حتما این نقشه باید وجود داشته باشه اینجا. ما الان چون ولی داریم تو جامعه، با نقشه‌ای که ولی طراحی کرده داریم حرکت میکنیم. ما کامل اشراف ایشون ولی ماست، به ما لزوما نقشه رو نمیگه. ما هنوزم که هنوزه امام شهید حضرت آقا نقشه رو نگو واقعا، مثلا دقیقه این که نقشه، ولی قطعا نقشه داشته دیگه. اونا که باهاش نزدیک بودن میگفتن نقشه وجود داره، میدونیم بقیهش رو باید چی کار بکنیم. این نقشه رو هرچی مؤمنین بهش اشراف داشته باشن، به دلایل مختلف نقشه داده. حکمت به هر کی داده نمیشه، چون حکمت داده بشه خطرناکه. حکمت داده بشه شما از نقشه اطلاع بده گردی میری خطرناک میشه و میرید نقشه رو خرابش میکنی. این که نقشه رو پیدا بکنیم بسیار مهمه. سلمان کسی است که علم اولین آخرین داره و حکمت داره و حکمت داره. الگوی حرکت در آخر زمان سلمانه، الگوی حرکت اینه. اصلا به خاطر اینه تو روایات، تمام اون روایات مربوط به روایت اصلی ظهور که یه قومی میان یحبهم و یحبونه، تو روایت داره این قوم سلمانه. چرا اصرار داره بگه قوم سلمان؟ خب بگه قوم ایرانیه. چرا به جنگه بگه ایرانی، میگه قوم سلمانه؟ این توش کنایه وجود داره، یعنی اون قومی از سلمان که شبیه سلمان باشه، یعنی اون قوم ایرانی که شبیه سلمان باشه، نه هر ایرانی، باید شبیه سلمان باشیم. اصحاب امام زمان اینجوری هستن. سلمان جز رجعت کننده ها هستش، در آینده تو روایت داریم با اصحاب کهف میاد، اینم جالبه. سلمان بازگشتش ظاهرا همراه با اصحاب کهف، یعنی جز رجعت کننده های اول نیست، یه جز رجعت کننده های سمت آخره. اصحاب کهف وقتی برمیگردن، سلمان هم همون موقع برمیگرده با اینا تو رجعت ها. خب ما از اینجا تا اون موقعی که خود سلمان بیاد و اون بزرگان بخوام بیاد، باید حرکت بکنیم تو این دوران. چجوری حرکت کنیم؟ باید علم الکتاب و الحکمه، این دوتا رو باید به دست بیاریم. فعلا دغدغه شو داشته باشیم، دغدغه این که ما هم این مسیر رو بریم. الان دقت کنید تو این یک سال اخیر، این بس یه سالی هست برای ما پررنگ شده، تو یک سال اخیر ما سعی کردیم یه جلساتی توی مثلا شهر برگزار کنیم ذیل علم الاولین و الاخرین درس. مثلا همینجا توی مسجد داریم علم آخرین رو مطرح میکنیم، اونجا علم اولین. ولی آیا اینه که ما مطرح میکنیم اونه؟ این اون نیستش. چرا الان راهی نداریم اومدیم سر این موضوع؟ علم اولین آخرین ایتاییه، خدا باید بده، اونا به آدما باید داده بشه. سلمان اینجا نبود که حالا بیاد. سلمان وقتی با رسول الله آشنا میشه، دو سه سال بعد علم اولین آخرین رو داره. اون که دیگه نرفته الان پیامبرم که این وسط هم جنگ داشته که چجوری به سلمان علم اولین آخرین رو داده. اون یه روش دیگه داره اون علمو دادن. اون روشش همون تلاوت آیات، تزکیه. شما تزکیه بشی رسول الله به شما میده. ماها این که وارد این بحث شدیم یه ذره بینه که حالا داریم در اصل میخوایم بگیم ما هم دوست داریم اینو داشته باشیم. ما اصلا خوبه آدم نقشه داشته باشه. الان ما وارد جنگ با اسرائیل شدیم، ولایت داریم، هدایت نداریم، نقشه نداریم. نگاهیم ولی میتونه شما رو حرکت بده، ولی بدونه که بهت بگه من کجا میبرمت. ما تو جامعهمون ولایت داریم، هدایتمون تو جامعه کمه. ولی لزوما هدایت نمیکنه، وظیفش هدایت نیستش. بعد تو جامعه این هدایت هم پررنگ بشه. اگر این بحث تو جامعهمون پررنگ نشه، یه خطراتی داره. ممکنه افرادی بیان به اشتباه چیزایی رو به ما بدن، یعنی نقشه اشتباهی به ما داده بشه. ما تو این سالها هم از اینا کم نخوردیم، آدمایی که میان میگن الان این کارو بکنیم خوبه، الان شروع میکنن اینجوری، بعد به مسئولین اصلی فشار میارن و همون کارو میکنن. ما باید تو جامعهمون هدایت بشه، دقیقاً بدونیم که چجوری باید حرکت بکنیم. این دغدغه رو داشته باشیم. حالا ما راه رسیدنمون چیه؟ فعلا آقا ما راه رسیدنمون از قرآنه. اول باید بفهمیم اینو باید داشته باشیم. ما باید علم اولین آخرین رو داشته باشیم. اگه به ما عنایت کردن، کردن بهترین حالتشون، اگه نکردن ما باید تلاشمون الان بکنیم. ما باید تلاشمون رو در مسیر کسب علم اولین آخرین بکنیم. ما باید بفهمیم قبلا چی شده. ما باید بفهمیم علم اولین یعنی چی؟ یعنی ببینم حداقل از زمان حضرت آدم تا حضرت عیسی ببینم چی شده، از زمان رسول الله تا آخرم باید ببینم چی میخواد، چی شده و چی قراره بشه. ما این نقشه رو هنوز نداریم، نقشه به سمت آینده نداریم. ما الان اصلا نمیدونیم چی شده، اغلبمون چه برسه که بخوایم بدونیم چی میخواد بشه. ما هنوز نمیدونیم چی، اونی که اتفاق افتاده رو تحلیل نداریم اغلبمون، چه برسه اونی که هنوز اتفاق نیفتاده. اینو باید تو جامعه پررنگ کنیم. سلمان این فرده، سلمان یعنی کسی که میدونه چی شده و میدونه چی میخواد بشه. سلمان شاگرد حضرت زهراست، علم اولین آخرین تو اون مصطفی حضرت فاطمه است. سلمان شاگرد حضرت زهراست، نزدیکترین فرد از بین اصحاب حضرت فاطمه سلمانه. همین موضوع الان هم هستش، شبیه سلمان بشی به حضرت فاطمه وصل میشی، دغدغه مثل سلمان داشته باشی به حضرت فاطمه سلام الله علیها وصل میشی. این دغدغه مهمه. سلمان چی بود؟ یریدون وجهه. اگر شما یریدون وجه بشی، رسول الله میاد پیش شما، لازم نیست شما بری پیش اون. شما اگر این دغدغه رو تو خودت پررنگ بکنی، رسول الله میاد. ما الان این دغدغه باید تو جامعهمون زیاد بشه. ای من هر از گاهی این صحبت ها رو میکنم، تو این چند ماه اخیر زیاد این صحبت ها رو کردیم، دلیلش اینه ما باید دغدغه احساس نیاز رو تو جامعه زیاد کنیم. آقا نقشه بدی، ما باید نقشه داشته باشیم، نقشه حرکت باید باشه. بعدش چی؟ الان ما مثلا فکر کن اسرائیل رو فتح کردیم، بعدش چیه؟ مرحله بعد چیه؟ بازی تموم میشه؟ ادامه بازی چیه؟ ما باید اینا رو بدونیم. این هرچی از این فضاها آگاه باشیم بهتره، بهتر میتونیم تصمیم بگیریم، بهتر میتونیم نظر بدیم و به محکمتر هم پای مسیر میمونیم. آقا این مسیر ادامه داره، نقشه کلی رو داریم. ماجرای فتح اسرائیل میشه، انشالله تو کره زمین دین حاکم میشه، کم کم بعد میره جلوتر، جنگ یعجوج و ماجوج میشه، فلان میشه، میره جلو، دجال میاد، سفیانی میاد، همینجوری سید خراسانی میاد، بعد رجعت ها اتفاق میفته، همینجوری میره تا ماجرای ظهور. کلی گفتن الله ذهنتون اونقدر چیز نشه، نقشه کلی انشالله روشن چیه، جزئیات مهمه. اینکه این به خاطر اینه طرف سری یه نشانه میبینه میگه نکنه این هفته ظهور بشه. یا آقا تو یه نقشه باید دستت باشه. حالا وقتی نقشه دستت باشه، مثل اینکه شما الان اینجا میری تا تهران نقشه داری، الان رسیدی مثلا آب یک، دیگه یهو یه چیزی شبیه تهران دیدی، نباید بگی نکنه اینجا تهران باشه. آقا حالا دیگه ما که تو نقشیم، الان تو آب یکیم، حالا مونده تا اونجا، دیگه یه فاصله ای داریم اونجا دیگه، اونجا از اینجور تطبیقا ما نمیدیم، میگیم که آقا تو راه هستیم دیگه. فتح اسرائیل قدم اوله، حواستون باشه، نه قدم آخر. اصلا قدم اوله، شروع، تازه با فتح اسرائیل تازه شروع میشه یه سری چیزا، نه تازه، تازه تمام نمیشه که، اول کار تازه. به یه بسم الله از نظر ما هنوز وارد اصل ماجراها نشدیم. اصل ماجراهای آخر الزمان با همون فتح اسرائیل شروع میشه، این نقطه صفرشه، شروع میشه و حالا میره جلو ان شاء الله. وقتی این فتح اتفاق بیفته، سرعت فتوحات زیاده. ما باید چی کنیم؟ آقا سلمان شو، حداقل شبیه سلمان شیم، مقداد شیم، ابوذر شیم، نگو به سمت سلمان باشیم. سلمان یک الگوه، در اصحاب رسول الله سلمان الگوه، مثلا در اصحاب امام حسین میشه حضرت عباس. این دو نفر خیلی مهمه، سلمان و عباس، این دو نفر. شما سلمان یه مدل تو تربیت، حضرت عباس هم یه مدل، با هم یه تفاوت داره تربیت، مدل تربیتی سلمان و حضرت عباس هم متفاوته، ولی دوتاشون هم تو قلن، دوتا آدمی که امروز ما بهشون احتیاج داریم، جمع بین حضرت سلمان و حضرت عباس علیه السلام. این دوتا فرهنگ برای مهم هستش. خب تا همینجا باشه انشاءالله ما ادامه بحثا رو، حالا سلمان بحث خیلی زیاد بود، من دیگه عبور کردم ازش که فرصت زیاد حالا نبودش، بیشتر برید بخونید بعدم خودتون انشاءالله اگه بشه یه کتابی باید بنویسید در مورد این بحث. بحث سلمان خیلی مطلب زیاد داره، اون آیاتش رو بخونید، آیات سوره کهف آیه 28 اینا که آیه مهمی بود مربوط به سلمان، اینا رو بخونید تو حال هوای سلمان باشه. آیه 28 سوره کهف آیه محوری بحث سلمانه و آیات بحث حضرت لقمان. هدیه به پیشگاه همه اصحاب بزرگ و خوب اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت سلمان و حضرت عباس علیه السلام، صلوات بفرستیم. خب دوستان، فردام که چهارشنبه سوریه، حواستون باشه توی میدان باشید، خوبه، خوب آتیش روشن کنید، بعد از اون برم یه الانم به تجمعات ملحق بشیم، خوبه. تو این چند شب انشالله همه پای کار باشن، مهمه این چند شب که انشالله همه دوستان پای کار انقلاب باشن، مراقبت کنیم، باید محافظت کنیم از این انقلابی که ایجاد شده.